24.
ایران جان من است، رگ و پی و استخوان من است، جان می دهم برای سرزمینی که دوستش دارم.
سرزمین آسمانی کشورم ایران من، از فلات زعفرانی باز تو می گویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر. سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایران،
رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان، و امروز هم احسان مهرجو همراه ما نیست. امیدوارم که احسان هر جا هست اوضاعش خوب باشه، حالش خوب باشه. با من مثل که داره چیز میکنه دیگه، مسابقه گذاشته توی نیامدن و دیر آمدن و اینها. میدونید که رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح 9 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه و سعی میکنیم درباره شگفتی های دنیای علم بگیم. این بار و در این برنامه در پرونده ویژه به سراغ اعصابمون خواهیم رفت، اینکه چطوری اعصابمون خرد میشه و چطور پیر میشه. میتونید ما رو در صفحه مجازی رادیوم دنبال بکنید به نشانی @ra.radio. در همین ابتدای برنامه بریم به سراغ عرفان شهبازی و مروری بر تیتر مهمترین اخبار دنیای علم و فناوری. رادیوم
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، من عرفان شهبازی همراه شما هستم با آخرین اخبار حوزه علم و فناوری. تمدید فراخوان مشترک بنیاد نخبگان و مرکز نوآورانه ازبکستان. فراخوان مشترک بنیاد ملی علم ایران و مرکز توسعه نوآورانه وزارت علوم، آموزش عالی و نوآوری جمهوری ازبکستان تمدید شد. این فراخوان با هدف حمایت از 10 طرح پژوهشی مشترک در 4 حوزه علمی منتشر شد. علاقه‌مندان می توانند تا 2 بهمن 1402 پیشنهادهای مشترک خود را در سامانه کایپر بنیاد ملی علم ایران ثبت کنند. بنابراین حداقل مدت زمان اجرای طرح پژوهشی در قالب این فراخوان 1 سال و حداکثر مدت زمان اجرا 3 سال است. بومیسازی نسل جدید حسگرهای خورشیدی. محققان جوان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند نسل جدید حسگرهای خورشیدی را بومیسازی کنند. این حسگرها برای کنترل ماهواره‌ها در فضا بسیار کاربردی است. حلال زدایی از مایعات با تجهیزات ایران ساخت. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند دستگاهی برای حلال زدایی از نمونه ها با کمک گازهای بی اثر تولید کنند. مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان گفت تا کنون نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شد، اما با ساخت این دستگاه در کشور با هزینه 1/4 قیمت نمونه های خارجی، زمینه خوبی برای جایگزینی دستگاه های داخلی فراهم شده است. کنترل وضعیت ماهواره ها با حسگر خورشیدی خورشیدی ساخت ایران. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند حسگر خورشیدی دیجیتال دو محوره بسازند که در کنترل وضعیت ماهواره ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان افزود ظرفیت تولید حسگرهای خورشیدی در این شرکت 50 عدد در سال است و هزینه ساخت هر حسگر بین 1000 تا 5000 دلار است. این در حالی است که هزینه خرید نمونه مشابه خارجی این محصول تقریبا 12000 دلار است و با بومی سازی این محصول بیش از 50% صرفه‌جویی ارزی رقم خورده است.
تایید کننده محترم برنامه بچه که بودن به مادرشون میگفتن که ولم کنید اعصاب ندارم. بعد مامانشون هم خیلی تیزهوشانه میپرسن اعصابت کجاست؟ اصلا حالا همین سوال رو اجازه بدید که تا لحظات دیگه در پرونده ویژه از دکتر علی مهنانفر متخصص علوم اعصاب بپرسم که اعصاب ما کجاست؟ اعصابمون چجوری خورد میشه؟ و اصلا در طی فرایند پیری چطور ما اعصابمون دچار فرسودگی و از دست رفتن میشه؟
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
دکتر علی مهنانفر سلام به شما، صحبتون بخیر. خیلی خوشحالم دوباره شما رو میبینم و شنونده هامون هم صدای شما رو میشنون.
سلام به شما، متشکرم، امیدوارم که شما هم حالت خوب باشه.
خیلی ممنون. آقای مهنانفر، شما شنیدین میگن اعصابم خورده؟
زیاد.
مگه خورد میشه اعصاب؟
خب اون که اصطلاحه.
اصطلاحه مثل سرماخوردگی که انگار سرما رو
نمیخورن که دیاره.
یعنی ولی خب تصادف با سرما هم نمیشه کرد. پس اینا یه سری اصطلاحات عمومی. ولی اینکه اعصاب ندارم یعنی چی؟
اونم همینه. نمیشه اعصاب نداشت. اعصاب همه جا هست.
اعصاب کجا هست؟
همه جا هست.
همه جا. همه جا. یعنی حتی توی مثلا دستگاه گوارش؟
آره دیگه.
توی قلب؟
اصلا کلا همه چیز شما واسه به اعصابه.
آها.
یعنی اگر هورمونی بخواد ترشح بشه وابسته به اعصاب، انقباض عضلانی بخواد بشه وابسته به اعصاب، فرق نمیکنه. حالا ما میگیم تو دستگاه گوارش عضلات صاف، توی حالا سیستم عضلانی مخطط بازم اعصاب داره این کار انجام میده. آها. فرق بالش نمیکنه.
شما متخصص به ما میگید که یه اعصاب مرکزی داریم که میشه مغز ما، یه اعصاب محیطی و نخا و اعصاب محیطی داریم که این رشته های عصبی، این سلول های عصبی که در واقع پراکنده شدن توی بدن ما.
سلول های عصبی پراکنده نمیشن. ببین جسم سلولی، جسم سلولی همیشه در اعصاب مرکزی باقی میمونه.
همیشه در اعصاب مرکزی جسم سلولی باقی میمونه. یعنی
اما آکسون ها و دندریت هاش، به ما یک سلول اگه بخوایم در نظر بگیریم، خب از سه بخش تشکیل میشه یه سلول عصبی. یک جسم سلولی داره که کل فرآیندهای فیزیولوژیک سلول اون داره انجام میده.
اون ساختمان اصلی میشه.
آره آفرین. خب یه سری دندریت ها داریم که دندریت ها پیام رو میارن به جسم سلولی.
سیم های ارتباطی با اون سلول هست.
خب یعنی پیام رو از یک نورون دیگه میارن به جسم سلولی نورون بعدی.
اینا همون آکسون ها. آکسون,
آکسون
ها
نه آکسون پیام رو از جسم سلولی میبره به دندریت سلول بعدی.
آها آها، یه جور پریز و دو شاخه.
دقیقاً همینطوره. خب که این پایانه هاش رو بهش میگن کلفت، یک فضای خالی بین یک آکسون و یک دندریت.
مگه اینا سیما به هم وصل نمیشن؟
وصل نیستن. نه ببین، سلول عصبی قبلی مواد شیمیایی که داره، حالا فرق نمیکنه، با وزیکول که حرکت میکنه در طول آکسون میرزه توی اون کلفته. اون کلفت یک فضای خالیه.
فاصله بین در واقع یک
آکسون و یک دندریت. خب اون فضا خالیه، اون ماده شیمیایی رو میرزه توی اون فضای خالی و این ماده شیمیایی روی گیرنده های دندریت بعدی میشینه، اینجوری وارد سلول میشه.
وارد سلول بعدی میشه.
وارد سلول بعدی
و
میشه.
و پیام های در واقع الکتریکی هم همینطوری تبادل میشن.
چون ما پیام های الکتریکی فقط دو جا داریم.
هم شیمیایی هم الکتریکی.
خب نه، اون ماده شیمیایی وقتی وارد، چقدر سخت ساده صحبت کردن. اون ماده شیمیایی وقتی وارد سلول میشه، یک ولتاژی رو در قشای سلول به هم میریزه. خب مثلا کانال های سدیم و پتاسیم رو بهش میگن وابسته به لیگاند، یعنی کانال های وابسته به لیگاند، که این ماده شیمیایی روی اون کانال میشینه، سدیم وارد سلول میشه، پتاسیم رو خارج میکنه، یک اختلاف ولتاژ در قشای سلول اتفاق میفته.
عجب.
این اختلاف ولتاژ میشه چی؟ میشه همون جریان الکتریکی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم.
و ما بیش از 100 میلیارد نورون یا سلول عصبی داریم در بله. بدنمون بله. در مغزمون و در پراکندگی در واقع سلولی بله. که وجود داره، که اینا هر کدومشون چنین ساختمان پیچیده‌ای دارن بله. که دارن به نوعی این ماشین شیمیایی بدن رو به نوعی هماهنگ میکنن و هدایت میکنن، با به نوعی فرمان میدن دیگه. یعنی من انگشتم الان در واقع باز و بسته میکنم، همین فرمان های شیمیایی، بله. حرف میزنم همینه، پلک، بله. میزنم، بله. پلکو که ناخودآگاه دارم میزنم، اینم باز در واقع پیام عصبیه.
خب چرا دیگه، هم ناخودآگاه داره هم خودآگاه.
آها، جایی که به شما چشمک بزنم در واقع میشه خودآگاه.
حالا اون رو که دیگه وارد جزئیات نمیشه، ولی دقیقا خودآگاهه. خب وقتی خودآگاه میشه یعنی از کجا داره پیکر بندی میشه، از کجا داره فرمان میگیره؟ از قشر پیشانی. ولی وقتی ناخودآگاه میشه از کجا داره؟ داره از هیپوتالاموس فرمان میگیره.
هیپوتالاموس اون پایین میشه در واقع پشت مغز میشه، نزدیک ساقه مغز و اینا، که فرآیندهای در واقع
غیر ارادی رو
داره، ارادی اونجا هستش. بعد اینکه این سمپاتیک و پاراسمپاتیک هم رو همین اثر میذاره، رو همین سیستم عصبی
از تالاموس و بقیه ماجراها.
و این تالاموس میاد در واقع به نخاع میرسه. گفتید که
تالاموس یک بهش میگن هسته.
آها.
تالاموس چجوری بهتون بگم؟ ببینید من توی این رشته بهش میگن مادیولایتور، یعنی یا پیغام رو تقویت میکنه،
تبدیل کننده است به نوعی.
آره یه جورایی، آره، یا تقویت میکنه یا به جایی که باید بفرسته میفرسته. میدونی چی میگم؟ یعنی محور اصلا حیاتی بدن تالاموس. خب محور حیاتی بدن و اون پیکربندی که باید اتفاق بیفته در سیستم عصبی و فرمان رسانی به بقیه اعضا تالاموس.
یعنی کسی که تالاموسش اشکال پیدا کنه میگن دچار مثلا مرگ شده، مرگ مغزی شده؟
نه لزومن. ولی اگه تالاموس دچار اشکال بشه، خیلی از فرایندهای زیستی شما دچار مشکل میشه
دیگه، باید به دستگاه فرد رو بس بکنه.
نه لزومن، نه لزومن. شاید اون مشکل روانی باشه. یعنی برون ریزی روانی اتفاق
یعنی
بیفته.
طرف راه میره ولی هیپوتالاموس،
آره، هیچ مشکلی نداره. خب طرف مثلا تا الان هیچ مشکلی نداشته، یهو میبینیم که داره پارانویا رو بروز میده. مثال ما یه برنامه در مورد آلزایمر فکر کنم صحبت کردیم با هم دیگه. خب ببین ما در موردش صحبت کردیم، چی گفتیم؟ گفتیم الان نورون‌های استیلکولینرژیک که پشتش دوپامینه داره به مشکل برمیخوره. خب همه اینها از کجا باید پیکربندی بشه؟ از تالاموس.
خب من برگردم به این که از شما یاد گرفتم که ما میگیم، وقتی میگیم سیستم عصبی، داریم راجع به یک واژه به نام سیستم صحبت می‌کنیم، یعنی یک پارچگی و نسبت‌های مستقیمی بین همدیگه است. ولی گفتید که گره‌های عصبی داخل نخاع و مغز و اون چیزی که در بدن ما پخش شده به نوعی این لوله‌کشی یا این سیم‌کشی آکسونی یا دندریتی.
ولی خب ما یه سری نورون‌های واسطه هم داریم، خیلی دارم سعی میکنم فارسیشو بگم، واسطه هم داریم که بین یک نورون یک و یک نورون سه یک ارتباط رو برقرار میکنن.
خب اونم یه نورون دیگه.
آره اونها واسطند.
آها.
و میتواند که جسم سلولیش خارج از مغز و نخاع باشه، میتواند.
آها.
ولی ما در رأس امر میگیم آقا جسم سلولی نورون های اصلی بدن یا در مغز وجود داره یا در نخاع
و
بقیهش آکسون یا دندریت.
و اونی که یعنی اینی که چیزی که الان اگر گوگل بکنیم یا سرچ بکنیم و جستجو بکنیم تو اینترنت بزنیم، مثلا نقشه سیستم عصبی بدن،
دقیقا.
نقشه سیمکشی بدن، دقیقا. میبینیم همه جای بدن این سیما هست. اومده
بره.
این سیما لزومن در واقع هسته اصلی سلول درش نیستش، اینا رشته های ارتباطیه که
بله،
فرمان رو میده.
بله بله بله. چون آکسونه باید بیاد به گیرنده های سطح عضله متصل بشه با یک فضای خالی که اون مواد شیمیایی رو حالا برای گیرنده عضله بریزه، گیرنده عضله و مواد شیمیایی روش بشینه، تغییر ولتاژ بده، کلسیم بیاد بهش بپیوندید، شما عضلاتت منقبض
و منبسط بشه. من الان فرض بکنید که یک خرسی رو میبینم، میدوام، فرار میکنم.
کجا میبینی؟
توی طبیعت. فرض کنید که توی استودیو. بله حتما. در جنگلم یه دفعه یه خرسی رو میبینم، وحشت میکنم، مشاهده میکنم، مغز من، این پیشانی من تحلیل میکنه که خطره یا حتی ممکنه به پیشانیم هم نرسه. من در حافظه خودم دارم که این خطره، باید زودتر در واقع فرار بکنم. مغز من داره فرمان میده یا نخاع من داره فرمان میده به عضلات پای من که باید بدوی.
دقیقاً.
و من میدوام.
فرمان اولیه رو مغز میده، ولی فرایندهای تکراری اکثرا از سطح نخاع پیکربندی میشه، مثل دوچرخه سواری، مثل قدم زدن. آها. مثل پا. یعنی دیگه نیاز به
که انرژی کمتری صرف کنه از برای
آره، نیاز به فرمان دیگه نداره. فرمان اولیه که صادر شد تا زمان استاپ کردنش خود نخاع کارش انجام
خب
میده.
خب تو بچهای کوچولو این رو دیدیم که میدوه میدوه میخوره زمین، یعنی میدونه که بدوه ولی نمیدونه کجا باید نگه داره یا چون هنوز تجربه نکرده. بدنش در واقع، مغزش در واقع تنظیم نشده. برای افرادی که سن و سال بالایی هم دارن همین اتفاق میفته، حتی تو پارکینسون هم کم و بیش همینه.
از 60 تا 70 سالگی به بعد ممکن اتفاق بیفته. آره این... اصلا ما به خاطر اینکه چی؟ مغز انسان تا 6 سالگی، یعنی تا دوران پیش دبستانی، 90% رشدش رو انجام میده. 90% رشد مغز انسان تا 6 سالگی، از اون بعد دیگه منظورم حجمشه ها، منظورم گستردگیشه. انجام میده. خب غیر از یک بخش، از قدیم گفتن که هر کاری میخوای بکنی 40 سالگی انجام بده، اون موقع آدم عاقل میشه. میدونی چرا؟
بله.
نگفتم میگه 40 سالگی سن پختگیه دیگه.
حالا میگم من که گذروندم ولی همچین پختم نشد.
درسته واقعا. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه یک بخشی از قشر پیشانی که حالا مسئول طرح‌ریزیه، مسئول احساسات هیجانیه، مسئول فلان فلان فلان، یعنی تو این دسته طبقه بندی میشه، تا 40 سالگی رشد نمیکنه.
عجب. بله. عجب. خب ما اینو یادآوری بکنیم که پیشانی ما خیلی مسئله مهمیه. بله. در ساختار مغز ما اگر طبقه بندی بکنیم، سه تا طبقه است که اون بالا خونه میشه همون پیشانی ما و در واقع سطح بالایی که میگن طرف بالا خونه‌شو اجاره داده، یعنی قدرت تحلیلش رو در واقع انگار از دست داده. تمام حرف زدن ما و تحلیل ما و ارتباط برقرار کردن ما، سنجش‌های ما رو همین پیشانیمون اتفاق میفته دکتر؟
نه لزوما. ببینید ما یک شکنج رو دارم، اسمشو نمیخوام بگم، یک شکنج، یک شکاف رو داریم در مغز.
آها.
که جلوش حرکتی، پشتش حسیه.
اه.
یک آدمایی که برعکس بشکن، آدمایی که برعکس. خب؟
یعنی ما میدونی مغزمون دو تا تیکه است دیگه، همونجا رو میگن اینه
گیر. اگه برش ارزی بدیم مغز رو، خب؟ شکنج چهارم.
آها.
خب اگه برش ارزی بدیم مغز رو، یک شکنج وجودی که تو همه اجسام هست، یعنی شما این لوب مغز رو از بغل نگاه بکن، یه شیاری از بالا با پایین میاد.
خب
این شیار شکنج چهارمه.
آها.
جلوش نورون های حرکتی، پشتش نورون های حسی.
خب
درست شد.
بله.
پس یعنی چی؟ یعنی من زمانی که یه گیرنده یه حسی دستور به من میده، میاد پشت این شکنجه، آنالیز میشه. بعد از طریق نورون های واسط که برمیگرده به اون هسته های مغز، میاد فرمان حرکتی میگیره از سلول های چی، از نورون های جلوی مغز.
آها.
حالا انگشت باشه یه جا، سر باشه یه جا، نمیدونم چش باشه یه جا، فلان باشه، اینجوریه مدلش.
خب خیلی ها الان ممکنه که امتحانم دارن میدن. خب. دانش آموز هستن. خب. اینا میگن نوک زبونمونه، این جواب این سوال شما. نوک زبونمونه.
خب.
این یعنی چی؟ یعنی که من مغزم انگار جوابو داره ولی بیانش رو نمیدونم، یعنی انگار تحلیلم کامل نشده. آره. ماشین تحلیلم که خب. بتونم به پاسخ یک سوال برسم.
ببین ما اگه بخوایم برگردیم به خود فرایند، ما همیشه
اینو بگم که دکتر مهنافر از اون آدمایی که هر سوالی راجع به مغز هستش، اینا من ازشون هی میرم تو کوچه ها، پس کوچه ها و اینا. میدونم که شما میتونید جواب بدید به هر سوالی که حداقل خیلی وقتا میگید نمیدونم، ولی یعنی اونجایی که میدونید و میشه با شما راحت صحبت کرد.
سلامت باشی ازم. راست داری. ببین ما فرایند پیری رو فکر کنم یک بار در موردش صحبت کردیم، البته شما نبودی، آقای مهرجو بود.
بله.
خب در مورد پیری صحبت کردیم. سلامت باشی. حالا میخوام اینو بگم،
یه روز اون تو قضیه من یه چیزی میریزه، من برداش نمیام، یه روز من تو قضیه رو میریزم. بالاخره یه کاری میکنیم با هم دیگه.
ببین فرایند پیری از چه سال، از چه سنی شروع میشه؟ از 20 سالگی شروع میشه فرایند پیری. خب برای همین یکی از مشکلاتی که فرد باهاش درگیر میشه همین ماجراه، بهش میگن تصمیم گیری های استراتژیک یا حافظه استراتژیک، اینجوری بگم.
آها.
بهتره.
آها.
حافظه استراتژیک از 20 سالگی یه ذره دچار اختلال میشه، برای همین اسما یادت نمیمونه، شماره تلفن ها یادت نمیمونه. خب این ماجرایی که داری میگی دلیلش همونه. طرف تحلیلش درسته، حافظه درسته، اما یهو نمیتونه این رو بروزش
توجه
بده.
توجه و تمرکزش
میتواند باشد، میتواند از توجه و تمرکز هم باشد. اما یه باگ وجود داره، یک اختلال وجود داره. فارسی صحبت کنیم، اینی که بعضی وقتا مغز وقتی یک چیز رو به حافظه میسپاره، ما یه عزیزی رو داریم توی خانواده، حالا نمیگم نسبتش رو، برای اینکه یه چیز خیلی محافظت بشه ازش، اون یه جایی قایم میکنه که بعدا خودش هم دیگه نمیتونه پیدا کنه.
من خود من رمزا و پسوردام همه رو یادم میره.
خب مغزم این اتفاق براش میفته، بعضی وقتا اشتباه رو میکنه، یعنی یک بخشی از حافظه یه چیزی رو میذاره که بعدا دیگه خودش هم نمیتونه پیداش بکنه.
دقیقاً.
این فرایند اختلال و فرایند به سمت پیر شدن رفتن از 20 سالگی شروع میشه و از همین ماجرا، یعنی حافظه استراتژیک دچار مشکل میشه.
دیگه چند سالتون دکتر مهنافر؟
من دقیقاً رسیدم به سنی که الان فرایندهای برنامه ریزیم تکمیل شده.
40 ساله. آره. شده. خب
من متولد 18 فروردین 62 ام.
منم رد کردم این، من 40 سال رد کردم. خب. و اصلا رد شدم ازش. ولی مسئله سر اینه که میگید که پیری سلولهای عصبی به نوعی از 20 سالگی به بعد رخ میده. این پیری
کل بدن،
کل بدن،
کل بدن. آره.
عجب.
نه فقط سلولهای عصبی.
آها.
یعنی از 20 سالگی تا 23 سالگی یواش یواش دیگه طرف میره به سمت،
خب دیگه 40 سالگی که باید کار تموم باشه که، ولی ما هنوز داریم ادامه
چرا؟ نه ببین خب پیری رو ما در چند سطح میتونیم در نظر بگیریم. اگر بخوایم در مورد آتروفی صحبت کنیم، بگیم حجم مغز داره کوچیک میشه، بله از 60 70 سالگی این اتفاق بیفته.
کوچیک میشه مغز؟ چی میشه مگه؟ سلول ها از بین میرن خارج مگه میشن؟ از
تا حدی بله. تا حدی بله. خب ولی اگر بخوایم به عنوان فرایندهای اجتماعی در نظر بگیریم و تصمیم گیری در نظر بگیریم، از 20 سالگی شروع میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ ببین ما یک سلول عصبی داریم و یک سلول های کنار سلول های عصبی که اینها مسئول خونرسانی و تغذیه این سلول هستن.
عروق اینا؟
نه، سلولن که مواد غذایی سلول های عصبی رو دارن تامین میکنن، لوجستیک این سلول هستن.
تو مغزمون هم؟
بله تو مغز هستن. خب
به ازای مثلا یه سلول
نورون، هر 10 تا سلول عصبی یک سلول اولیگودندروسیت وجود داره.
عجب. خب من فکر کنم همش مغزه. نه، یعنی همش سلول عصبی.
ما داریم الان در مورد ماده سفید صحبت میکنیم، دیگه در مورد ماده خاکستری صحبت نمیکنیم. خب حالا یه چیزی وجود داره، ما در مورد اون ولتاژی که صحبت کردیم.
بله.
ببین
اون پتاسیم و...
آره گفتم، حالا مثال زدم. بله. گفتم مثلا کانال کلسیم پتاسیم. بله. که دو تا پتاسیم میره، بله، تو سه تا کلسیم میده بیرون که اختلاف ولتاژ.
بله. ایجاد
بشه. حالا ببین این رو مواد غذایی سلول عصبی رو اولیگودندروسیت داره تامین میکنه براش. خب
یعنی چی؟ سخت هستن یادم نمیمونه.
خب برای سلولهای محیطی قشنگتر اسمش، سلولهای شوانن اونا.
آها.
خب ولی در سیستم عصبی مرکزی اولیگودندروسیت. خب اینها میان چیکار میکنن؟ اینها یک سری ژن دارن که یک سری پروتئین رو تولید میکنه که این پروتئین باید تغذیه سلول عصبی رو فراهم بکنه. خب فرآیند از کجا شروع میشه؟ از آسیب دیدن سلول های اولیگودندروسیت شروع میشه.
آشپزخونه دچار اشکال میشه،
اصلا لوجستیک به مشکل برمیخوره. خب مورد بعدی غلاف میلین. غلاف میلین چرا به وجود میاد؟ ببین اگر یک جریان الکتریکی بخواد مستقیم تو یک سیم بره، یه مدت زمان x تی رو، حالا مدت فیزیک بحث کنیم. بلی. یک مدت زمان تی رو طی میکنه. خب حالا همین رو در نظر بگیر، قوس الکتریکی اتفاق بیفته. خب قوس الکتریکی خب سریعتر جریان رو میرسونه دیگه. دقیقاً در سلول عصبی غلاف میلین برای همین شکل میگیره که جریان الکتریکی تبدیل به قوس بشه، بپره از رو فضاهای خالی. که سرعت جریان الکتریکی بیشتر بشه.
اون غلاف میلین کجاست دیگه؟
در کل آکسون و دندریت سلول عصبی یک غلافی از جنس بهش میگن لیپوپروتئین.
یه جور در واقع
چربیه، اینجوری بگم بهتره. خب
یه جور باعث پرش در واقع جریان
عایقه دیگه، چربی عایقه. به زبان ساده چربی عایقه، یعنی جریان نمیتونه در غلاف سیم. آفرین. خب حالا فکر کن تو این سیم رو یه جاهای غلافشو برداشتی و این قوسه داره میپره،
اتصاله درست برقرار نمیشه، جریان درست برقرار نمیشه.
باید این اتفاق بیفته که جریان الکتریکی در سطح آکسون و در سطح نورون دوچار پرش بشه که سریعتر برسه.
چقدر چیز داریم ما توی مغز. آره. و این قلافه دوچار اشکال میشه، فرد دوچار ام اس میشه.
دقیقاً. یکی از شرایط ام اس همینه، ممکنه گیلانباره باشه. خب ممکن اصلا دوچار طرف دوچار بیه. لوپوس هم یکی از نشونه‌هاش برمیگرده به همین قضیه. یعنی سلول‌های ایمنی این رو به عنوان یک مهاجم در نظر میگیرن، غلاف میلین رو، و بهش حمله میکنن.
میخورن از بین میره، بعد ارتباط درست برقرار نمیشه یا سریع برقرار نمیشه.
دوباره سلول اولیگودندروسیت باید بدونه بسازه.
عجب.
اینو میسازه، دوباره سلول ایمنی به عنوان مهاجم در نظر میگیره، دوباره اینو آبی میبره.
درست.
برای همینه که این مدل بیماری‌ها رفت و برگشته. یه مدت حالا طرف خوبه، تا اینکه دیگه چی؟ تا اینکه دیگه اون اولیگودندروسیت از بین بره یا سلول ایمنی انقدر قدرت پیدا بکنه که اون فرصت نکنه اینو بسازه
و خراب میشه دیگه. خب. بدتر میشه.
دقیقاً. یکی از مسائلی که اتفاق میفته تو فرایند پیری همینه. یعنی اون سلول اولیگودندروسیت یا سلول شوان در سیستم اعصاب محیطی، ژن‌هایی که دارن میلین رو میسازن دیگه نمیتونن بسازن. خب برای همین خیلی از فرایندها دچار اختلال میشه.
حتی در واقع آلزایمر هم شما میگفتید که رسوب رو همین میلین هستش که به نوعی اشکال ایجاد میکنه.
پروتئین تاو. آره پروتئین تاو در
یه پروتئینی میاد یه پروتئین دیگه ای رو به نوعی
رسوب میکنه توی رسوب میکنه توی جسم سلولی سلولهای عصبی و نمیذاره کار انجام بده. جدای اون خیلی از ژن‌هایی که این سلول رو با تراوت نگه میداره تو فرآیند پیری دیگه کد نمیشن. پروتئین دیگه تولید نمیشه.
خب الان در واقع برای اینکه به جنگ آلزایمر و پارکینسون برید اینه که دارویی درست میکنن که همین پروتئین تاو رو در واقع به نوعی حل بکنه، باعث بشه که رسوب ایجاد نکنه. یکی از شیوه ها اینه که البته گفته میشه که فقط پارکینسون و آلزایمر از این تاو نیست، چیزهای دیگه هم در واقع این اختلال و اشکال رو ایجاد میکنن. روش دیگه که برای پیشگیری از در واقع پیری هست اینه که این میلینا رو در واقع نگه داریم.
خب میخوام اینو عرض کنم خدمتتون. ببین یه تحقیقی فکر میکنم اگه درست یادم باشه 2017 توی کالج آلبرت انیشتین، البته نمیدونم میتونی بگیم یا نه اینا رو،
بگین چرا
تو رفرنس دارم میدم،
بله حتما بگیم.
توی کالج آلبرت انیشتین نیویورک اتفاق افتاد که دقیقاً برگشتن به کجا؟ به همین هیپوتالاموس. خب اومدن دیدن که سلول‌های بنیادی که تولید کننده سلول‌های اولیگودندروسیت هستن در هیپوتالاموس، اینها در طی زمان دیگه تقسیم نمیشن، از بین میرن. یه نکته رو باید بگم ببین،
یعنی تقسیم نمیشه، یعنی دیگه نو نمیشه، دیگه
نو نمیشه. خب یه نکته باید بگم ببین، ما یک توالی پلی ای داریم توی کروموزوم ها که وقتی سلول جوونه توالی خیلی زیاده،
خب
یعنی آدنوزین پشت هم دیگه چیده شده. خب زمانی که هی سلول پیر میشه از توالی آدنوزین هی داره کم میشه،
بله.
خب فکر کن این توالی کم بشه و بمونه. خب پس عملا من الان یک سری از ژن ها یک سری پروتئین هامو نمیتونم کد بکنم، درست شو؟
نمیتونین کد بکنید، یعنی که نمیتونم
ازش پروتئین بسازم، نمیتونم ازش ام ار ان ای بسازم که اون ام ار ان ای بره تو ریبوزوم و پروتئین بسازه. خب خیلی فرآیند سخت شد.
سخت شد ولی حالا تنفس الان اعلام میکنم تا چند لحظه دیگه که خود مغزمون بتونه استراحت بکنه.
خب همین میخوام خدمتتون، اصلا اینو بذاریم کنار، بهش کاری نداریم. میگم ما یک سری سلول‌های بنیادی داریم که این سلول‌های بنیادی کارشون چیه؟ اینه که مدام تقسیم بشن و به سلول‌های دیگه تبدیل بشن، درست شد؟ برای مغز در هیپوتالاموس این اتفاق میفته، اما در یک دوره در یک زمانی به بعد دیگه این سلول توانایی تقسیم نداره. چرا؟ چون دیگه این ژن ها دیگه نمیتونن اون پروتئین ها رو تولید بکنن، اصلا پروتئین دیگه از سلول های بعدی کد نمیشه که بخواد این سلول تقسیم بشه و تبدیل بشه به سلول.
فوتوکپی ناقصه، درست
داره، آره دستگاه مشکل داره دیگه، آره. پیر شده دیگه، آره. دیگه نمیتونه کار کنه، آره. داداش یا کارتج منو عوض کن یا منو بذار بمیرم.
حالا کارتج میشه عوض کرد، یعنی دستگاه
جوهر. بحث سر همینه که اومدن چیکار کردن، اومدن یه سری سلول های بنیادی رو تزریق کردن به هیپوتالاموس. فرایند رو گرفتن.
چه جالب، ولی خب خیلی کار سختی باید باشه این.
نه چرا، یعنی کار سختیه،
میشه آره به هیپوتالاموس میشه راحت تزریق کرد. خب حالا ولی به هر حال کار پیچیده دیگه دکتر، دیگه اعتراف بکنیم
اون ولی در موش سختی. دیگه هنوز در انسان کار نکرده،
هنوز در انسان آره. نشده.
نه خب حجم مغز فرق میکنه اصلا.
بله بله.
دیدن که نه این فراینده وایساد، فراینده پیری وایساد. حالا دارن به این فکر میکنن که چجوری معکوسش بکنن، یعنی با تزریق سلول‌های بنیادی. مثلا شمایی که الان 42 سالته، درسته؟ 43 سالته؟
فکر کنم آره.
آره 42 سالته.
من یک موندم. همینجوری به همه هر کی میگه چند سالته میگم 41 سالم.
دکتر پوستت خوب. بیان حداقل سیاوش صفاریان و پور رو توی 42 سالگی نگرش دارن.
آخ دمتون گرم.
اینا نگرش دارن فعلا تا ببینم بعد چجوری میتونن برش گردونن.
اینم خودش یه قدمیه، یعنی اینکه شما متوقف بکنید یک فرایندی رو منجر میشه که فرد به هر حال بتونه با همون کیفیت موجودش ادامه بده، آره. یا به قول شما در آینده بتونه راه حلی برای معکوس کردنش پیدا بکنه. من دارم با دکتر علی مهنافر متخصص علوم اعصاب گفتگو میکنم راجع به ساختار عصبی، اینکه چطور ساختار عصبی ما پیر میشه، در این ساختمان عصبی ما داره چه اتفاق میفته. و وقتی میگن که متخصصای فلان پژوهشگاه اومدن رو فلان موضوع کار کردن برای اینکه دارویی رو پیدا بکنن که پیشگیری بکنه یا از پیر شدن سلول‌های عصبی پیشگیری بکنه، این یعنی چی؟ یعنی کجا رو میرن در واقع دستکاری میکنن؟ و این موضوعیه که برای بشر از دیرباز وجود داشته و هر لحظه که ما به یک سوال جواب میدیم درباره جهان شگفت‌انگیز مغزمون، ده‌ها سوال دیگه به وجود میادش که باید راجع به اونها فکر کرد و مطالعه کرد. و متخصصا کارشون همینه، دنبال در واقع دقیق کردن سوال میگردن برای اینکه بتونن جوابهای دقیقی پیدا بکنن. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم
تا لحظه دیگه بر میگردیم به پرونده ویژه با دکتر مهنافر، اما حالا وقتشه که بریم به سراغ خانم مروا کاظم‌زاده و داستان یک کتاب دیگه که شاید خیلی هم بی ارتباط به موضوع گفتگوی امروزمون نباشه.
در کتابیوم امروز به مقایسه سلامت روانی در جوامع برابر و نابرابر رفتم و به سوالی رسیدم تحت این عنوان: سلامت روانی واقعاً چیه؟ انجمن ملی سلامت روان در بریتانیا مقاله منتشر کرده تحت این عنوان که چگونه سلامت روانی خودمون رو ارتقا ببخشیم. این مقاله با این فرضیه شروع میشه: سلامت روانی دارندگی نیست بلکه عمل کرده. جهت برخورداری از سلامت روانی میبایست خیشتن خیش را پذیرفت و ارج نهاد. این مقاله چنین نتیجه میگیره که کسانی که از سلامت روانی برخوردارن میتونن از خودشون مراقبت کنن و برای خود